و سلام به بینندگان عزیز تلویزیون تلویزیون IFT TV و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 17 اکتبر 2015 و 25 مهر ماه 1394. عزیزان میدونن که توی این برنامه من بیشتر راجع به اخبار اقتصادی امریکا صحبت می کنم و باید ببینیم هدف چیه و چرا راجع به اخبار اقتصادی امریکا صحبت می کنیم. دلیلش خیلی آشکاره، برای اینکه بزرگان به قول معروف از لااقل یک قرن و نیم پیش صحبت از این کردن که مشکلات این نظام چیه و چرا باید یک سیستم انسانی بیاد و جای این سیستم رو بگیره. و ما میدونیم الان بیش از 150-160 سال یا بیشتر از زمانی که فرزن مانیفست به قلم مارکس و انگلز بیرون اومد داره میگذره و هنوز در واقع سیستم سرمایه‌داری نه تنها یک کتازه، بلکه کشورهایی که ادعا میکردن انقلاب سوسیالیستی کردن به طرف سرمایه‌داری رفتن. اتفاقا من راجع به این قضیه توی صحبت امروزم توی برنامه پیام افغان پیش زمینه های تاریخی این قضیه رو باز کردم که دلم میخواد به طور خیلی مختصر و موجز اینجا هم باز بکنم که فرضاً نظر خود مارکس هم در مانیفست و هم در مقدمه‌ای که بر اولین چاپ آلمانی جلد اول کاپیتال چیز میکنه، نظرش عموماً راجع به حرکت تاریخ، چون ما میدونیم بالاخره شما باید فلسفه تاریخ بالاخره چه جوری حرکت میکنه، بشریت به چه سویی میره. هگل فرضاً در فلسفه تاریخش میگه که پایان تاریخ دولت پروسه، یا آقای فرانسیس فوکویاما بعد از فروپاشی شوروی گفت پایان تاریخ همینه که در امریکاست، در حالی که بحث مارکس اینه که تاریخ پایانی نداره و واقعاً به نظر من همینطوره. منتها در هم در مانیفست و در هم در مقدمه جلد اول کاپیتال نظرش اینه که انقلاب صنعتی در انگلیس و چند کشور اروپایی، به قول خودش گوشه کوچکی از اروپا، اتفاق میفته و بعد همینجوری گسترش پیدا میکنه. ابتدا اروپا رو میگیره، بعد روسیه رو میگیره، بعد میره ایران و هند و مصر و چین و اینا رو، همه اینا سرمایه داری میشن. و بعد از اینکه تمام اینا سرمایه داری شدن، بازارها اشباع میشه و بعدش سیستم سرمایه داری بعد از اینکه بازارهاش اشباع شد کلاپس میکنه، که راجع به خود کلاپس یا فروپاشیش هم تئوری های مختلف هست. فرضاً لنین یه نوع صحبت میکنه، روزا لوکزامبورگ و غیره و غیره. ما میدونیم که این اتفاق نیفتاد، به این معنا که کشورهای سرمایه‌داری اصلی اروپا موقعی که رفتن به کشورهای دیگه نه تنها این کشورها رو سرمایه‌داری نکردن، بلکه درست به عکس از سرمایه‌داری شدنشون جلوگیری کردن. و نمونه آشکارش ایرانه که فرضاً از قرن 19 هم که اومدن اونجا، هم قائم مقام فراهانی هم عرشبت که امیر کبیر، اینا واقعاً میخواستن ایران رو به طرف سرمایه‌داری ببرن، یعنی در حقیقت می‌خواستن مدرنیسم رو از اروپا به ایران بیارن، هم یه ارتش مدرن تشکیل بدن برای حفظ به اساس مرزهای ایران و هم از صنایع داخلی در حقیقت محافظت بکنن با بستن تعرفه‌های گمرکی بر روی کالاهای خارجی که انگلیس و روسیه اون زمان با تمام قوا در برابر این سیاست‌ها ایستادن. و ما می‌دونیم نتیجه‌اش این شد که انقدر هم روسیه هم انگلیس زیر پای محمد شاه نشستن تا قائم مقام فراهانی رو خفش کردن، با یه بالش نابودش کردن و هم امیر کبیر رو رگش رو تو حمام فین زدن، که این هم نقش سفارت انگلیس بسیار پر اهمیت بود. چرا؟ برای اینکه اینا میخواستن در حقیقت مدرنیسم و سرمایه‌داری رو به ایران بیارن، در حالی که انگلیس اون زمان و همچنین روسیه تزاری اون زمان هدفشون این بود که در واقع بازارهای ایران، هند، چین، مصر، اندونزی در اختیار خودشون باشن و در حقیقت بیان و به اصطلاح کالاهاشون رو به ما بفروشن و نذارن ما صنعتی بشیم. آمارها نشون میده که فرضاً قبل از شکست ایران از دست روسیه تزاری که منجر به قرارداد گلستان و ترکمانچای شد، صادرات ایران به روسیه 3 برابر وارداتش بوده. بعد از این شکست ها به بستن قرارداد گلستان و ترکمانچای، واردات ایران 3 برابر صادراتش به روسیه میشه. یک چنین ضربت وحشتناکی واقعا به صنایع ایران. و بعد ما میدونیم که بعدش آقای رویتر میاد و قرارداد معروف رو با ناصرالدین شاه میبنده که تمام به حساب معادن زیرزمینی و روزمینی ایران رو در اختیار یه شرکت انگلیسی قرار میده و بعدش هم دارسی میاد که در حقیقت تمام نفت ایران رو طبق قرارداد دارسی مثلا منحصر به خودش. یعنی در واقع هدفشون جلوگیری از و در نتیجه موقعی که تمام این کشورها رو در واقع تبدیل به کشورهایی میکنن، در واقع دنیا رو به 2 بخش تقسیم میکنن اینا. یک بخش که باید مواد خام و اولیه تهیه بکنه و مواد کشاورزی و معادن به حساب مواد خام معدنی، و یه عده دیگه، یه اقلیت که اروپا باشه در اون زمان، داریم راجع به اوائل قرن 19 صحبت میکنیم، اونا هم باید صنایع به اصطلاح چیز؟ تولیدات صنعتی بکنن و در نتیجه تولیدات صنعتیشون رو به قیمت خون پدر مادرشون به ما بفروشن و مواد اولیه ما رو با قیمت بسیار ارزان به ثمن بخش بخرن و در نتیجه ما رو در فقر نگه دارن. نتیجه این چی شد؟ نتیجهش این شد که با ورود ثروت‌های عظیم از کشورهای در حقیقت جهان سالان، اسمشون گذاشتیم جهان سوم، یعنی 3 قاره آسیا و افریقا و امریکای لاتین، ثروت‌هایی که اومد، سرمایه دارایی کشورهایی مثل انگلیس و فرانسه و امسالان و بعدش آلمان اینا و بعدش هم البته ژاپن و امریکا، تونستن کلی امتیاز بدن به کارگراشون، گذاشتنشون اتحادیه درست بکنن، مزد و مزایاشون رو بردن بالا، یه مقدار دموکراسی دادن و در نتیجه به قول معروف طبقه کارگر رو کامپرومایز کردن، یعنی به سازش کشوندن و در نتیجه روحیه انقلابیشون رو از دست دادن. به همین دلیله که لنین در برابر این میاد که میگه که انقلاب از غرب به شرق منتقل شده، برای اینکه کارگرای در اروپا یه اشرافیت کارگری به وجود اومده که همینطور هم هست، همینطور هم بوده، در حالی که کارگرای روسیه که زیر استثمار مضاعف هم سرمایه های خارجی و هم داخلی هستن، اینا روحیه انقلابی دارن که هم ما میدونیم داشتن. ولی به هر حال ما میدونیم که انقلاب از شرق، از غرب به شرق منتقل میشه و این خودش میشود گفت فاجعه به بار میاره، برای اینکه این کشورها چون عقب موندن در واقع آمادگی پیاده کردن سوسیالیسم ندارن و موقعی که شما به طور به زور بخوای حقنه بکنی یک به اصطلاح سیستم رو، جامعه کشششو نداره. برای اینکه یکی از تئوری‌های اصلی مارکس عبارت از اینه که انقلاب باید در پیشرفته ترین کشورها، اینو توی به اصطلاح ایدئولوژی آلمانیش به طور مشخص مطرح میکنه، در پیشرفته ترین کشورها و به طور همزمان در پیشرفته ترین کشورها صورت خواهد گرفت. این نظریه که به نظر من هنوز کاملا صادقه. شما تا نیروهای مولدت به حد معینی از رشد نرسیده باشه، هر وقت که بخوای سوسیالیسم رو پیاده بکنی با موانع عظیمی روبرو میشه. خب همه این مقدمات رو که حالا من گفتم برای چی هست؟ عبارت از اینه که ما میدونیم که سرنوشت انقلاب اکتبر چی شد. در واقع من اینو هم باید تذکر بدم که فرضاً دیدگاه لنین این نبود که در روسیه انقلاب سوسیالیستی پیاده بشه. بحثش این بود که ما انقلاب سیاسی میکنیم و نه اجتماعی. سیاسی میکنیم و در اثر شکستن حلقه ضعیف امپریالیسم که روسیه باشه در چند کشور اروپایی انقلاب خواهد شد و اینا میان به کشور شوراها کمک میکنن و ما در راه سوسیالیسم قدم برمیداریم. بسیاری از نیروهای چپ هنوز نمیخوان اینو قبول بکنن که دیدگاه لنین این نبوده که سوسیالیسم رو بلا فاصله بتونه در روسیه پیاده بکنه. به هیچ وجه انقلاب سوسیالیستیه، یعنی در واقع انتقال قدرت از رژیم ارتجایی و دست نشانده کرنسکی به شوراهای کارگری، به شوراهای دهقانی، به شوراهای سربازی، در واقع انتقال قدرت از نظر سیاسی از یه دولت ارتجایی به نیروهای شورایی. هدفش این بوده که فکر میکرد واقعا هم کارگرها و دهقانا به طور متحد از انقلاب دفاع میکنن و همین که در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی خواهد شد و به کمک میان و در نتیجه به حساب انقلاب پیروز خواهد شد، که ما میدونیم نه در اروپا انقلاب سوسیالیستی موفق شد، در آلمان با شکست مواجه شد، ارتجاع اومد و هم در مجارستان هم در فرانسه قرار بود، حتی اونجا هم امکان داشت که انقلاب چیز با ورود امریکا به جنگ اول جهانی، همه اینا رو با شکست روبرو کرد. یک، دو، عبارت از این بود که لنین که به اصطلاح امید اینو داشت کارگر و دهقانا هر دوشون متحدانه بیان و از انقلاب دفاع بکنن، بینشون اختلاف افتاد. چرا؟ علتش هم خیلی آشکار بود. برای اینکه یکی از شعارهایی که در حقیقت بلشویک‌ها داشتن عبارت از نان که باید به شهرها نان برسه. انقلاب که شد در حقیقت بلشویک‌ها انتظار اینو داشتن که دهقانا که حالا انقلاب بهشون زمین داده، اینا بیان غله‌شون رو بیارن به شهرها و اونجا در حقیقت عوضش قندی، چایی، سوزنی، نخی که میخوان به دهات ببرن. در حالی که جنس که میووردن نه قند و شکر و نخی بود که بخرن و نه پول بلشویک ها اصلا ارزشی داشت. در نتیجه غله هاشون رو دیگه نمی دادن. و در نتیجه بلشویک ها مجبور شدن بهترین کارگرها رو، واقعا انقلابی ترین کارگرها رو بفرستن و به زور غله از دهقانا بگیرن. جنگ بین کارگرها و دهقانا از سال 1918 به بعد جنگ شد، جنگ داخلی شد. که ما میدونیم بارها اینو، من کتاب دون آرام مال شلوخوف در حقیقت به اصطلاح شرح و بیان همین جنگ داخلیه که بین کارگرها و دهقانهای روس صورت گرفت.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود می‌گردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من، پروین زمانی، با سالها تجربه در کار همسریابی، شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسرجون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
به هر حال همه اینها انقلاب رو به دلیل اینکه جامعه آمادگی نداشت آخرالامر به تباهی کشون و میدونیم چه بر سرش رفت که نمیخوام وارد جزئیات. در چین هم ما به یه جایی میرسیم در زمان ماو ستونگ که فکر میکنه با انقلاب فرهنگی میتونه سوسیالیسم رو پیاده بکنه، در حالی که ما میدونیم چه بر سر انقلاب فرهنگی رفت و بالاخره اونایی که طرفدار راه سرمایه داری بودن، هر شبت که مثل دنگ سیاپوینگ و اینا، اونا پیروز شدن و به طرف در حقیقت. خب حالا به این نتیجه میرسیم که مارکس تئوری دیگری هم داشت علاوه بر آنچه که در مانیفست و جلد اول کاپیتال آورده بود، و اونم عبارت در نامه‌ای که در اکتبر 1858 به انگلس می‌نویسه، در اونجا مطرح می‌کنه که سرمایه‌داری الان تمام جهان رو گرفته، برای اینکه هم کالیفرنیا رو اومدن تسخیر کردن، هم استرالیا رو و هم چین و ژاپن رو در حقیقت زیر سیطره خودشون. انقلاب قراره در اروپا سوسیالیستی بشه، ولی بخش عظیمی از جهان تازه به طرف سرمایه‌داری داره میره و این بخش هایی که به طرف سرمایه داری دارن میرن، انقلاب سوسیالیستی در اروپا رو در نطفه خفه خواهند کرد. این یه دیدگاهیه که کاملا با دیدگاه قبلیش در مانیفست و جلد اول کاپیتال فرق میکنه. البته این رو مزاروش در کتاب فراسوی سرمایهش در آورده و به همین دلیل هم خوندن کتاب فراسوی سرمایه برای هر چپ واقعا جز واجباته. خوب همینطور هم شد، یعنی در حقیقت چین و روسیه به جای اینکه جهان رو به طرف سوسیالیسم ببرن، مانعی بر سر راه سوسیالیسم شدن. یعنی الان چین در 20 سال اخیر باعث این شده که به دلیل کار ارزان ده ها و صد ها میلیون کارگر واقعا ارزان، باعث این شده که امریکا هم صنایعش رو ببره اونجا، در نتیجه بزرگترین ضربات رو به طبقه کارگر امریکا وارد بکنه، اتحادیه‌های کارگری رو خرد و متلاشی بکنه. روسیه هم به این ترتیب باعث بدنامی سوسیالیسم به یک معنایی شد و الان خودش هم تبدیل به یک کشور سرمایه‌داری شده و در نتیجه سوسیالیسم به این ترتیب ضربات سختی بهش وارد شد. با تمام این مقدماتی رو که من گفتم، در حقیقت این مسائل رو من تو برنامه پیام افغانم مطرح کردم و عزیزان، حالا به هر حال اشکالی نداره که اینا تکرار بشه، ولی همه این مقدمات حالا برای اینه که حالا تازه داریم به مرحله‌ای میرسیم که واقعا جهان همه جاش سرمایه داری شده و واقعا الان داره بعد از 150-160 سال که صحبتشو کرده مارکس، برای اینکه این نامه ای رو که نوشته به انگلس، همینطور که گفتم 1858 در اکتبر 1858 این نامه رو نوشته، الان واقعا جهان همش سرمایه داری شده و واقعا اشباع شده و در نتیجه نظام جهانی سرمایه داری دچار یک بحران ساختاری عمیق شده. در نتیجه به نظر من علت این که ما داریم این اخبار رو فرزند در این برنامه من میخونم، علتش اینه که باید ما اگر فکر میکنیم که این بحران یه بحران ساختاریه و و بحران ساختاری به این معناست که فقط در امریکا نیست، فقط در اروپا نیست، در چین هم هست، در روسیه هم هست، در کشورهای جهان سوم هم هست. یعنی فراگیره، یونیورساله، همه جاگیره. بنابراین باید ببینیم در مرکز چه اتفاقی میافته. حالا با این مقدمات بعضی ها صحبت اینو میکنن که بعد از مسئله جهانی شدن، که من صحبتشو کردم، برای اینکه در دهه 1970 موقعی که اینا با مشکل جدی روبرو شدن، برای اینکه سال 1974-75 بحرانی که اتفاق افتاد فوق‌العاده بحران عمیقی بود و افرادی به اصطلاح خیلی از نیروهای چپ فکر میکردن که از این بحران نتونه کمر راست بکنه، تونست کمر راست بکنه از طریق جهانی شدن. که من اون مقاله مفصلی رو که خوندم از دوتا از پروفسورهای دانشگاه‌های کالیفرنیا اینو بحث می‌کردن که چطور اینا تونستن از طریق جهانی شدن از فروپاشی انباشت سرمایه جلوگیری بکنن، یعنی در واقع کارخانجات و تولیدات رو ببرن در ارزان در جاهایی از جهان که ارزان‌ترین به اصطلاح نیروی کار هست و در نتیجه نرخ سود و سود رو در حد بالایی نگه دارن و انباشت سرمایه رو و در نتیجه از فروپاشی سیستم جلوگیری بکنن. ولی الان همین مسئله هم با مشکل روبرو شده و خود امپریالیسم امریکا برخلاف بعضی از دیدگاه‌ها که میگن افول پیدا نکرده بلکه تونسته فرضاً بخش‌های دیگه سرمایه داری رو زیر سیطره خودش بکشه، که کشونده یک بخشش رو، هم اروپا رو و هم ژاپن رو کاملا زیر سیطره خودش، ولی تضادهای درونی اینها از جای دیگه زده بیرون. یعنی الان تضاد اصلی بین امریکا از یک طرف و روسیه و چینه که هر دوی اینها تبدیل به قدرت‌های واقعا سرمایه‌داری بزرگی شدن. ولی خود جامعه امریکا هم به نظر من دچار بحران‌های عمیقه. وجوه چند تا از وجوه اینو دلم میخواد برای عزیزان باز بکنم، برای اینکه مسئله فقط مسئله اقتصادی نیست. من از نیویورک تایمز 8 اکتبر میخوام یه نقل قول بیارم که وجوه مختلفه موقعی که ما میگیم بحران ساختاریه، فقط بحران اقتصادی نیست، اجتماعیه. فقط اجتماعی نیست، فرهنگیه. فقط فرهنگی نیست، ساختاریه، همه جانبه است. و بعد منحصر به امریکا نیست، به اروپا را هم میگیره. فقط اونجا نیست، همینطور که گفتم روسیه و چین را هم داره میگیره و البته جهان سوم رو. الان به برزیل نگاه بکنیم، فرضاً امریکای لاتین که قرار بود به طرف سوسیالیسم برن، ولی به دلیل در اونجا هم دچار بحرانن. بنابراین بعد ببینیم وجوه مختلفه این بحران چیه. نیویورک تایمز 8 اکتبر، صحبت از کولومباین، ویرجینیا تک و ساندی هوک و روزبرگ آرگان، اینا جاهایی که کشتارها صورت گرفته، که یه جوان با مسلسل میره آتش چیز میکنه در مدارس، در کلیسه ها، در پسخونه ها، توی خیابون، توی فروشگاه ها. اینا دلیلش چیه؟ اینا کشتارهای جمعیه که نیویورک تایمز ازشون اسم میبره. بعد میگه که اما اینها چهره واقعی خشونت با اسلحه گرم در امریکا نیستن. هر روز در امریکا به طور متوسط 30 نفر با اسلحه گرم به قتل میرسن و 600 نفر دیگر در هر روز خود را و شصت نفر دیگر هر روز خود را با اسلحه گرم میکشن، دست به خودکشی میزنن. فقط در شهر شیکاگو و فقط در ماه سپتامبر 57 قتل با اسلحه گرم صورت گرفت و 351 نفر با اسلحه گرم زخمی شدند. در مجموع در سال 2013 در امریکا با محاسبه خودکشی ها 33,636 نفر به قتل رسیدن. شما دقت بکنید عزیزان که تعداد اینا چندین برابر امریکاییایی که در جنگ عراق و حتی چیز در عراق و افغانستان کشته شدن تو خیابونای امریکا. گرن وینترنوت که به اصطلاح مسئول برنامه تحقیق برای جلوگیری از خشونت در دانشگاه کالیفرنیا درس میده، میگه که کشتارهای بزرگ توجه مردم را به خود جلب میکند، اما توجه ما از کشته شدن 90 نفر در روز توسط اسلحه گرم منحرف میشود. ما باید به تصویر بزرگتر نگاه. بعد ادامه میده که 300 میلیون اسلحه گرم در دست 1/3 خانواده های امریکایی، و این غیر از پلیس، غیر از ارتش، غیر از هزاران مأمور مسلح دیگر به طور قانونی خریداری میشن. اما 10 میلیون اسلحه دیگر به طور غیر قانونی در دست مردمه. در سال به طور متوسط 250,000 اسلحه گرم از منازل فقط دزدیده میشه. عرض شود که از Information Clearing House من یه خبر کوتاه برای عزیزان بخونم. از کشتار سندی هوک که همین اواخر اتفاق افتاد تا کنون 142 حادثه تیراندازی در مدارس اتفاق افتاده و 87,000 نفر با اسلحه گرم کشته شدن. یعنی در عرض یکی دو سال آینده چیز گذشته. بنابراین من در این حال یه آمار دیگه‌ای که چرا واقعا و National Rifle Association چرا با گذاشتن ممنوعیت و یا حداقل مقررات یک مقدار سخت در باره خریدن به اصطلاح اسلحه، برای اینکه پولشون از اینجا در میاد، برای اینکه در واقع صنعت به اصطلاح اسلحه سازیه، اقتصاد نظامیه، فرهنگ نظامیه، فرهنگ یه فرهنگ خشونته. و اینا دلیلش چیه؟ برای اینکه بین آنچه که مردم میبینن در واقعیت و آنچه که بهشون گفته میشه تضاد وجود داره. من یک سلسله آمار برای عزیزان بخونم که واقعا مردم امریکا در این حال چی فکر میکنن و چرا گرایشاتشون کاملا متفاوته، هم با اونهایی که رهبریشون میکنن، یعنی هر سه قوه، هم کنگره، هم قوه مجریه، هم قوه مقننه، هر شبت که قوه قضاییه و مجریه و مقننه، همشون. در حقیقت ما میدونیم که کنگره امریکا میزان محبوبیتش فقط 7%. اینا بنابراین تضاد به وجود میاره. طبق آمار مؤسسه گالوب 74% از مردم امریکا میدانن که انحصارات ثروت و قدرت بیش از اندازه‌ای دارن. 60% میدانند که ثروتمندان، یعنی افراد ثروتمند، ثروت و قدرت بیش از اندازه ای دارن، یعنی ناراضیان از این قضیه، یعنی تو خود مدارس امریکا راجع به این مسائل بحث میشه. 58% خواهان برچیدن انحصارات مالی هم. اکثریت مردم امریکا. 68-82% خواهان افزایش مالیات بر ثروتمندان هم. 73% خواهان برقراری مقررات در مورد فعالیت ها و داد و ستد های مالی هم. که ما میدونیم قانون گلاس ستیگل که از زمان روزولت بود در زمان کلینتون برداشته شد و یکی از دلایلی که این فروپاشی اقتصادی در حقیقت از اونجا آغاز شد، که بانک ها رو مقررات روشون میذاشت که هر کاری نمیتونستن بکنن. بنابراین 73% از مردم امریکا خواهان چنین موقع، 64% خواهان متوقف کردن کارشکنی شرکت‌های نفتی علیه انرژی‌های آلترناتیو هستند. 66-92% خواهان کاهش نابرابری هستند. 63% خواهان حداقل مزد $15 هستند. 80% طرفدار مرخصی با حقوق زنان باردار، زایمان و بیماری کارگران هستند. 50% یا بیشتر طرفدار بیمه پزشکی همگانی هستند که آقای اوباما قول داد و بهش عمل نکرد. و 55-79% خواهان کاهش شهریه دانشگاه. بنابراین مردم امریکا پروگرسیو هستند، ترقی خواهن، واقعا یه جامعه انسانیه اکثریت مردم امریکا، در حالی که رهبری کاملا عکس این قضیه است، به دلیل اینکه از طرف 1% بالا خریده میشن و در نتیجه آنچه که اسمشو میذارن دموکراسی فقط یک دموکراسی دروغینه. واقعا جامعه همونطور که قبلا در برنامه‌های قبلی گفتم به سرعت به طرف یک سیستم پلیسی میره، در نتیجه تنش به وجود میاد و در نتیجه فرهنگ خشونت، کشتارها و غیره و غیره به همراه گسترش فقر و اینا به وجود میاد. اینا به نظر من باید در نظر گرفته بشه اگر ما صحبت از افول یک امپراتوری میکنیم. امپراتوری قدرتش در پایگاه های نظامیش نیست، حتی در دلارش نیست، بلکه از درون، معمولاً امپراتوری ها از درون فرو می پاشند و این نقاط ضعف این امپراتوری رو هم باید ببینیم و این امید به آینده به وجود میاره که کشورهای دیگه بتونن نفس بکشن و بتونن یه جامعه انسانی به وجود بیارن. فکر میکنم در اینجا برنامه امروز رو ختمش بکنم و با عزیزان خداحافظی بکنم. شب و روز عزیزان خوش، تا هفته آینده. We'll be right back.